من حاصل مردم باشید نه من عالی باشید.
نه آقا حالا چون دعوای با مرکا محمد احبالی بوده آقا دقیقا ببینیم چیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرایزمون در باب تفسیر قمی بود. علی ابن ابراهیم قمی تفسیری به ایشون منسوب از نجاشی و شیخ جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، توصیفات نجاشی رو در شأن ایشون خوندیم هاکذا. شیخ فقط ذکرش میکند در فهرست و مؤلفاتش رو میارد و سند خودش رو به مؤلفات و هر دو از جمله مؤلفات ایشون یه تفسیری رو ذکر میکند. ایشون اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم بود است و از مشایخ کلی نیست. اگر روایات کافی رو ببینید خب کردارن ان علی ابن ابراهیم درش هست. به حسب استقصایی که بعضی فرمودن 7860 مورد جناب کلینی ازش روایت نهید. عرض کردیم که علی ابن ابراهیم قمی معاصر است با امام حسن عسکری علیه السلام بعدم غیبت صغرا تا سال 307 هجری هم زنده بود است، چون کسی ازش در عیون اخبار و رضای صدوق روایت نقل میکند و تاریخ نقل و روایت رو ذکر میکند که سال 307 هجری است. و اما تفسیرش، ایشون در ابتدای تفسیر یه جمله‌ای دارد در مقدمه تفسیر. از این جمله برخی استفاده کردن که مشایخ ایشون تا معصوم یعنی همه رواد ثقاتند. جمله این بود که خدمت شما خوندیم در اول تفسیر، دارد این تفسیر متشاب سنگی سال 1315 هجری است که متنش تفسیر قمی است، حاشیه‌اش تفسیر امامه، تفسیر امام حسن منصوب به امام حسن عسکری. بله می فرماید که و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا. اون چی که برات در این تفسیر من ذکر میکنم اون چیزی است که به ما خبر دادن و به ما رسیده است از طریق مشایخ ما و ثقات ما. ان الذین فرض الله طاعت هم که از کیا؟ از اونایی که اطاعت کردن از اونا بر ما واجب است، یعنی از ائمه معصوم. از این عبارت ثقات تونا استفاده کرده هم که پس آنچه که علی ابن ابراهیم در این تفسیر روایت نقل میکند از ثقات هم، بنابراین همه روایت تفسیر علی ابن ابراهیم میشن ثقه. این بیان بله ظاهرن اول کسی که قائل به این مطلب میشد شیخ غر است در وسائل در فائده ششم از خاتمه جلد 30 صفحه 202 متذکر این معنا میشد. تبعه آقای خویی علی الله مقامه الشریف در معجم و رجال الحدیث، آقای خویی هم تبعیت از ایشون کردن و قائل است که همه رواتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم هستند ثقه هستند. هاکذا عرض کردیم خدمت شما که بعضی از اساتید ما هم ادام الله ظله العالی ایشون هم این معنا را در کتاب تفصیل و شریعه خودشون مکرر در مکرر پذیرفته اند و رواتی را با این قاعده و توصیق عام توصیق کرده که آدرس و جلد و صفحه کتاب های ایشون هم عرض کرد. این یه قول در مقام بود. پس یه قول از این عبارت مقدمه استفاده کردن. آنچه که روات در این تفسیرن همه روات سقه هست. قول دیگری یا وجه دیگری، حالا لعل قول باشد، قولم که نباشد وجهش هست، آن این است که بگم این کسانی که علی ابن ابراهیم ازشون نقل میکنند فقط مشایخ بلا واسطه علی ابن ابراهیم ثقه هستند، اما اونایی که بعد واقع میشن مع الواسطه هستند اونا دیگه ثقه نیستن. پس منحصرا مشایخ بلا واسطه ثقه باشن. اینم یک لااقل احتمال در مقامه. شاید هم قول بشد گفت چون مال علیه، بله تمایل به این موضوع پیدا کردن. آل سبحانی مدذل نه در این کلیات فی علم الرجال، اینم وجه دوم یا قول دوم. سوم قول مشهوره و قول مشهور این است که نه آقا، این کلامه در آغاز تفسیر قمی نه دلالت بر وثاقت روات این تفسیر دارد و نه دلالت بر چه وثاقت مشایخ بلا واسطه ایشون داشته باشد، هیچ کدامش نیست. و ظاهرا مشهور اصحاب ما همین قول سوم رو اختیار کردن، چون بسیاری اصلا نه در مقدمات کتب رجالی نه در مؤخراتش اینا تفسیر علی ابن ابراهیم و توثیق او رو هیچ ذکر نکردن. همین که ذکر نکردن معلوم شد اونا قائل به این قول نبودن. این هم قول سوم که ما نسبتش میدیم به مشهور. حالا سه قول رو عرض کرده بودیم، بنا بود ببینیم که بله کدام یکی از این اقوال صحیحه. اگر ما قائل بشیم که قائل به قول اول بشیم، حدود 260 نفر توصیف میشن، چون 260 نفر راوی در این کتاب در تفسیر قمیست. در معجم الثقات آقای تجلیل تبریزی مدبلو صفحه 225 تا 236 معجم الثقات 260 نفر رو تقریبا ذکر میکنه. هاکزا در اصول و علم رجال مال آقای داوری دامت برکاتو صفحه 166 اسامی مشایخ قمی رو 267 نفر ذکر میکنه، یعنی روات. و روات تفسیر ابل جارود رو که حالا عرض میکنیم داخل این تفسیر است، تفسیر ابل جارود رو ایشون رواتش رو به 373 نفر میرسن. تفسیر ابل جارود روات تفسیر ابل جارود رو به 373 نفر میرسنن، لیکن ایشون در کتابشون توصیف رو فقط شامل حال روات قمی میدونن، یعنی همون 267 نفر اول، 373 نفر بعدی رو نه، روایت رو شامل حال اونا نمیدونن. خب چه میخوام ما بگم؟ عرض کردیم تفسیر قمی به وسیله شخصی به ما رسیده است به نام که خودش اول تفسیر که میخواد شروع بشد، بله میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حدثنی ابو الفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفر قال حدثنا ابو الحسن علی ابن ابراهیم قال حدثنی ابی. تفسیر علی ابن ابراهیم راوی تفسیرش این آغاز، یعنی ابو الفضل عباس ابن محمد ابن قاسم. این واقعه تفسیر قمیست. باز جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم میشد از اولاد موسی بن جعفر از فرزندشون حمزه ابن موسی میشد که در واقع میشد نتیجه حمزه ابن موسی. عرض کردیم اسم قاسم پدرش در رجاله، جدش در رجاله کشیه هر نام محمد پدرشم که محمد الاعرابی بهش میگن در رجال شیخ در اصحاب امام هادی ذکر شده است. و اما اسم خودش در کتب رجالی ما نیست، یعنی ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم محمله، ذکری ازش در کتب رجال نیست، اگرچه در کتب انصاب چون سیده دیگه امامزاده است در کتب انصاب ذکر خودش و برادرانش و پدر و جد و حتی نوادگانش هم ذکرش شده است در کتب انصاب، لیکن در کتب رجال ذکری ازش نشده و اهمال دارد. ما به طبع مرحوم علامه تهرانی در از ذریعه ظاهراً بهترین بیان در باب تفسیر قمی کلام ایشون است در ذریعه، در جلد چهارم ذریعه، بله صفحه چند 302 که می‌فرمایند در جلد چهارم ذریعه ذیل تفسیر علی بن ابراهیم ایشون یه بحث قشنگی دارند، یعنی تفسیر رو واقعاً وارسی کرده است. می‌فرماید که تفسیر علی بن ابراهیم راویش که ایشون است، این راوی آمده است و تفسیر ابوالجارود که زیاد بن منذر ابوالجارود باشد، تفسیر ابوالجارود را هم در از بعد سوره، بله از اوائل سوره آل عمران تا آخر قرآن تفسیر ابوالجارود را هم ملحق کرده است به تفسیر علی بن ابراهیم. یعنی فلواقع تفسیر علی بن ابراهیم فعلی که در دست ماست میشه دو تفسیر، یکی تفسیر خود علی بن ابراهیم قمی، دوم گزیده ای، نه همه تفسیر ابوالجارود، گزیده ای از تفسیر زیاد بن منذر ابوالجارود که این راوی که ابوالفضل ابن عباس ابن محمد ابن قاسم نواده موسی ابن جعفر باشد، یعنی از نوادگان موسی ابن جعفر، این راوی ما تفسیر ابوالجارود را هم مخلوط کرده است با تفسیر قمی، منتها تا اوائل سوره آل عمران همه تفسیر قمی است، از اونجا به بعد شروع میکند تفسیر ابوالجارود را هم داخل کردن. ابوالجارود هم که من شما عرض کردیم زیاد بن منذر ابوالجارود اول حال استقامت دارد و از اصحاب امام باقر علیه السلام است. تفسیر ابوالجارود هم که واقع نقل از آقا امام باقر علیه السلام، حتی در فهرست ابن ندیم اصلا به عنوان تفسیر امام باقر معرفیش میکند ابن ندیم در فهرست ذکر میکند که تفسیر محمد ابن علی ابی جعفر، دقیق میفرمایید به اسم تفسیر امام باقر اصلا معرفیش میکنند، چون راوی ابوالجاروده اما همه مال امام باقر علیه السلام. ایشون حال استقامتی دارد ابوالجارود، از شیعیان خلص امام باقر بوده است. ثم زید که خروج میکنند میرد به طرف زیدیه و تابع زید میشد و در واقع از امامی بودن دست برمیدارد زیدی میشد. فرقه ای هم که فرقه چه باشن؟ جارودیه منصوب به او هستن با یه آرا و نظرات خاص. نجاشی، شیخ، اینا نوع علامه در خلاصه، حتی جناب مجلسی در وجیزه، نوع و مشهور رجالین ما تضعیفش میکنه چون منحرف شد و زیدی شد و حتی فرقه به اون که جارودیه منصور هستن نوعا مشهور بین رجالیین تضعیف عدل جاری، لکن بعضی بله شیخ مفید در ارشاد او را از اعلام مذهب ذکرش کند، از فقها ها و اعلام مذهب تو ترجمه امام باقر علیه السلام، بله او را از فقها ها و اعلام مذهب ذکرش میکند، لکن غیر او همه در تضعیف شد. محدثه می رو توصیقش میکنم زمانی رو توصیقش میکنم به ثابتش رو در کجا بسیار خوب. مرحوم آقای خویی هم قائل بر اینم در معجم رجال الحدیث که عبدالجارود بازگشتی دارد، یعنی بله منحرف شد رفت طرف زیدیه، لیکن عودی دارد، توبهی دارد و بازگشتی دارد و به مذهب حق بازگشته است. روایاتی در مذمت عبدالجارود در کشی وارد شده است، لیکن روایات عموماً ضعیف و سند است. اگر ما فرمایش آقای خویی رو بپذیریم که عبدالجارود عود به مذهب حق کرده است، خب تفسیرش هم مال زمان استقامتشه، یعنی مال استقامت اولیشه قبل انحرافه، بنابراین تفسیرش اعتباری پیدا میکند. اگرم حتی نپذیریم سند ظاهرن به تفسیر عبدالجارود صحیحه، چون روایت تفسیرش مال زمان استقامتشه، بازم تفسیرش از حیث سند میشد معتبر. فقط فرمودید چون قطعا بعد انحرافش دیگه از امام باقر چیزی نقل نکرد و روایت تفسیرش مال زمان استقامتشه، بنابراین اگر این مطلب ثابت بشد که ظاهرن ثابته، سند تا تفسیر عبدالجارود که همون تفسیر امام صادق امام باقر علیه السلام باشد میشد معتبر. خب
حتی همین نصفی تفسیر آنسان
بله
بله
اون هست این که اونم تفسیر اینم تفسیر شبای دیگه علاقه اینا جدا. خب حالا برم بانه کاری که این آقای عبدالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم راوی کرده است، این دو تا تفسیر رو به هم درآمیخته است، لیکن نه به گونه ای که خلط بشن، اینا رو از هم تفکیک میکنند. ملاحظه بفرمایید مثلا یه چند موردش رو عرض کنم خدمتتون. مثلا فرض بفرمایید در این تفسیر ما صفحه 55 ذیل این آیه میشد که قولهی انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، اینجا میگد که حدثنا احمد ابن محمد الحمدانی. خب احمد ابن محمد الحمدانی ابن عقده است، ابن عقده زیدی معروف است. این ابن عقده در واقع طبقه ابن عقده بعد جناب کلینی قرار دارد، یعنی خود ابن عقده از کلینی نقل میکند. علی ابن ابراهیم از کیا؟ از مشایخ کلینی. علی ابن ابراهیم نمیتوند فاعل این حدثنا باشد، تو علی ابن ابراهیم از مشایخ کلینی، ابن عقده از تلاویز کلینی محسوب میشد، از کسانی که از کلینی روایت نقل میکند، یعنی یه طبقه بین اینا بله فاصله از استاد نمی کند، از شاگرد به شاگرد نقل میکند که. پس این حدثنا علی ابن ابراهیم نیست. کی اینجا میگد حدثنا؟ اون راوی ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم که راوی کتاب علی ابن ابراهیمه، این میگد حدثنا و او از ابن عقده روایت نقل میکند. میگد ابن عقده در ما روایت نقل کرد، قال حدثنی جعفر ابن عبدالله قال حدثنا کثیر ابن عیاش ان زیاد ابن منذر عبدالجارود. البته اینجا یه ان عبدالجارود اضافه داره، ان زیادیه، زیاد ابن منذر همون عبدالجارود. خب زیاد ابن منذر عبدالجارود ان ابی جعفر علیه السلام محمد ابن علی، بعد روایتی رو از امام باقر نقل میکنه. این تفسیر عبل جارود از اینجا ایشون یه تیکه تفسیر عبل جارود رو با سند خودش به تفسیر عبل جارود نقل میکنه. در این سندی که جناب عباس ابن محمد ابن قاسم راوی تفسیر علی ابن ابراهیم ذکر میکند، این سند به عبل جارود ضعیف است به کثیر ابن عیاش، لیکن سند نجاشی و سند شیخ طوسی به عبل جارود به تفسیر عبل جارود صحیحه، اما سند این آقا که الان ذکر کرد ضعیفه به کثیر ابن عیاش. روایتی رو نقل میکنه، شاهد من اینجاست که ایشون خلف در مقام میکنه دو تا روایت ها، روایت نقل میکنه چهار پنج خط تموم که میشد میگه و قال علی ابن ابراهیم، یعنی برمیگردد به تفسیر علی ابن ابراهیم. یه تیکه روایت از تفسیر عبد جارود نقل میکنه، میبندد اینو، دوباره میگه و قال علی ابن ابراهیم، یعنی ما در واقع از ما برگشتیم به تفسیر علی ابن ابراهیم. باز فرض بفرمایید که یه مورد دیگرش رو خدمتتون عرض کنم. اینجا صفحه 146 سوره انفاله، ویل آیه وَعْلَمُوا أَمَّ اللَّهُ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، باز همون سند رو نقل میکنن، میگه حدثنا احمد بن محمد عن جعفر بن عبد الله عن كثير بن عياش عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام، این همون سند قبل. باز روایتی رو نقل میکنه، پس این همون تفسیر نقل تفسیر ابي الجارود. چند خط پایین ترش تو همون صفحه 146 ما هست میگه چی؟ میگه رجعون الى تفسیر علی ابن ابراهیم، و بعد دو مرتبه شروع میکنند، یعنی بازگشته به تفسیر علی ابن ابراهیم. یکی که از عبد جارود نقل میکنند، دو مرتبه برمیگردد به تفسیر علی ابن ابراهیم با این علامت رجعون. باز سوره انفال آیه بله صفحه 150 صفحه 151 صفحه 151 اینجور دارد، باز وفی روایت عبد جارود، دیگه این دفعه سند رو انداخت ذکر سند نکرد، وفی روایت عبد جارود میاد تا آخرش بله سه خط چار خط روایت رو نقل میکنید، بعد میگه رجعون الى روایت علی ابن ابراهیم، باز دوباره بازگشته به تفسیر علی ابن ابراهیم. باز بریم جلو صفحه بله صفحه 163 سوره توبه هست، ویل آیه بله یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، ویل این آیه شریفه بله، میگه وفی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام، باز بگید اینجا از ابی الجارود ولی سندش دیگه انداخته، هم معلومه همون سند قبل تکرارش نکرده. و فی روایت عبد جارود عن عبد جعفر روایت نقل میکند، باز چهار خط پنج خط بعد میگه رجعون الى تفسیر علی ابن ابراهیم، یعنی معلوم میشد اینا ایشون داخل این تفسیر کرده بازگشته به تفسیر. باز فرض بفرمایید اینا صفحه 181 ویل آیه شریفه سوره یونس ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، میگه فانه بله میگه وفی روایت ابی الجارود عن ابی الجعفر علیه السلام، نقل میکند باز از تفسیر ابی الجارود یه صفحه تقریبا نقل میکند، صفحه 182 میشد که رجعون الى روایت علی ابن ابراهیم از نهاشه، باز برمیگردد به تفسیر قومی. مثلا صفحه 235 باز ملاحظه بفرمایید اینجور دارد بله وفی روایت ابن جاروز ذیل آیه شریف سوره نحل ظاهرن بله سوره نحل آیه ولا تكونوا كالتي نقضت قبلها بله من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بین، میگه وفی روایت عبد جارود عن عبد جعفر و سه خط چهار خط بعدش میگن رجع اون الی روایت علی ابن ابراهیم، بازگشت به تفسیر علی ابن ابراهیم. آخریش هم برادون بخونم، صفحه 263 سوره کهف. بله در سوره کهف هم همون آیات اولش ذکر رحمت ربک عبده زکریا، بله اینجور دارد که و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر، صفحه بعد صفحه 264 می فرماید که و من هنا عن علی ابن ابراهیم، یعنی تا اینجا مولا ابی الجارود بود، از اینجا به بعد کلام علی ابن ابراهیم قومی. اینا بعض مواردی بود که خدمت شما عرض کردیم. ظاهر میشد که راوی این تفسیر، تفسیر ابی الجارود، چون تفسیر قومی همه از امام صادق، تفسیر ابی الجارود از امام باقره، لکن امام باقر رو به ما از جدشون، از پدرشون، از امام حسین، از دیگران هم نقل میکنه. این به خاطری که فقط روایت تفسیری از امام صادق علیه السلام نباشد، تفسیر ابی الجارود رو هم گزیده هایش رو، نه همه یه تفسیر ابی الجارود، گزیده ای از تفسیر ابی الجارود رو داخل در این تفسیر کرده است. و مرحوم آقای بزرگ تهرانی می فرماید در ازدریعه لعله، این که ایشون آمده این کار رو کرده به خاطری که ایشون آمده است در طبرستان، این راوی ما ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم، این آمدش در طبرستان، طبرستان در اون موقع زیدی بودن، به خاطر اینکه تفسیر علی ابن ابراهیم که یک کتاب جمع و جور مال مذهب اهل بیت است رواج پیدا بکنن اونجا، یه قدری چاشنی کار از ابی الجارود که زیدی مذهب است و زیدیه براش احترام قائلند و طایفه‌ای از زیدی اصلا منتسب به او هستند، یه مقداری چاشنی کارش تفسیر ابی الجارود رو زده است، تا این تفسیر علی ابن ابراهیم در بین طبرستان در واقع که زیدی مذهبن رواجی پیدا بکند. اما امانت رو حفظ کرده است، یعنی هر جا از ابی الجارود نقل میکند سندشو، یا میگد و فی روایت ابی الجارود، پایانش هم میگد رجعون، یا قال علی ابن ابراهیم، یا فرض کنید اله ها هنا تفسیر ابی الجارود، با یک کلمه ای که اهل فن متوجه بشن مشخص کرده است که این یه تیکه مال تفسیر ابی الجارود است. این کاریست که جناب بله در واقع راوی تفسیر ما انجام دادن. خب اگر فقط همین بود، چون ایشون از اینجا معلوم میشد که مردی نبود است که بخواد قش کند یا خلق کند یا دخ بکند، چون مشخص کرده چی مال من است، چی مال من اضافه کردم، چی مال خود علی ابن ابراهیم قومی، پس قصد دخ و تزویر نداشته، و لذا این شاهد میشد که بیان مرحوم تهرانی در ذریعه که قصد ترویج و انتشار کتاب رو داشته است شاید این قوی باشد. دقت می‌فرمایید، ایشون آمده است و گزیده‌ای از تفسیر ابی الجارود رو داخل کرده. اگر این باشد، این خللی به تفسیر قومی می‌رسونه. تفسیر قومی سر جاش هست، ایشون تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رو نقل کرده همه را، توش هم یه گزیده‌هایی رو داخل کرده، و گزیده هایی هم که داخل کرده علامت دار است که مال منه. دقت فرمایید، معلومه که اینا غیر تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، این خلاله به تفسیر نمیزنن، تفسیر و در واقع اهمیت تفسیر و اینا با این موجب خلاله برش واقع نمیشن. بله اگر مشخص نکرده بود ما نمی فهمیدیم چی مال اول جاروده، چی مال قومیست، چه جوری خلق کرده، بله، اما وقتی دقیق مشخص کرده چه مال اول جاروده است و الباقی مال جناب علی ابن ابراهیم قومیست، این خلل وارد نمی کند به تفسیر علی ابن ابراهیم قومیست. بنابراین قوانینی که آمدن به تفسیر قومی اشکال میکنن، به این عنوان که این تفسیر اعتبار ندارد چون چیزهای دیگه درش داخل شده است. تنها چیزی که داخل شده است گزیده از تفسیر اول جارود است، اونم چون علامت دارد خلالی به حجیت این تفسیر نمیزنن. دقیق فرموده. پس این اشکال مندفعه، چون بعضی از اعلام آمدن میگن این تفسیر معلوم نیست چی چی هست، نه خیلی هم خوب معلومه چی. این تفسیر علی ابن ابراهیم است به اضافه گزیده هایی از ابن جارود. گزیده هم چون اول و آخرش معلومه، بقیه الباقی هم الباقی بشد مال جناب علی ابن ابراهیم، اون گزیده هم تفسیر ابن جارود. این چه خلالی وارد میارد به تفسیر علی ابن ابراهیم؟ هیچ خلالی به تفسیر علی ابن ابراهیم قومی وارد نمیارد. خب به کلام قومی برده اون ابن جارود رو تمام میکنن، میخواد برگرده. رد یعنی بازگشت، مشوره دیگه. خب نه ببینید، این اشکالی که میگن خلط شده، این تفسیر اصلا معلوم نیست، نه این تفسیر معلومه چی چی، یه علی ابن ابراهیم یه گزیده یه ابن جارود، هیچ مشکلی هم پیدا نمی کنند. دقیق میفرمون. خب با این حال آیا میشد فرمایش صاحب وسائل شیخ خور و آقای خویی و بعض از اساتید رحمت الله علیه ما و دام ظله، آیا میشد اینو پذیرفت یا نه که آنچه که در رباط در تفسیر علی ابن ابراهیم حدود 260 نفر ما بیان و قائل به توصیق اینا بشیم، ظاهر این است که پذیرش این کار مشکلی است، هیچ نمیشد پذیرو. چرا؟ ببینید دلیلی که ما خدمتتون ارائه میکنیم چیست؟ اول نگاه کنید به این مقدمه، به خود این کلامی که مدعی شدن. ما در باب این مقدمه دو تا عرض داریم. یکی این که میگم اصلا آقا این مقدمه که تو این چاپ حجری ما 15 صفحه شده است، این مقدمه 15 صفحه‌ای اصلا معلوم نیست مال کیست. انتصاب این مقدمه به علی ابن ابراهیم قومی معلوم نیست. ولوز مفی زاله این روایاتی را که در این مقدمه شما دارید ایمن در تفسیر نعمانی داره، در اول تفسیر نعمانی و ایمن در رساله محکم و متشابه سید مرتضی داره. روایاتش عرض میکنم، روایاتی که در این مقدمه ذکر شده است ایمن در خب علی ابن ابراهیم شیخ کلینیست، نعمانی تلمیز و کاتب کلینیست، سید مرتضی که تأخرش باز واضح از ایناست، در این سه تا کتاب این روایات عیناً تکرار شده. مالکی خب مگر این که شما بیان بگون چون علی ابن ابراهیم تقدم بر اینا دارد از حیث زمان، علی ابن ابراهیم اول این سه نفره، پس این معلوم میشه مال علی ابن ابراهیم، این پسی وجود نداره. چون تفسیر علی ابن ابراهیم از اینجا شروع میشد، ببینید مقدمه رو که تمام میکند تازه اینجور تفسیر شروع میشد. ببینید میگه تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکند. ظاهرا این کلمه یه تفسیرم که تو هاش که نوشتن زائد است، خود تفسیر علی ابن ابراهیم از اینجا شروع میشد. این بسم الله، بسم الله اول تفسیره، میگه بسم الله الرحمن الرحیم حدثنی ابوالفضل عباس بن محمد، سند ذکر میکند، بعد سند رو که ذکر کرد از امام صادق و امام باقر میگه تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، تفسیر بسم الله اول سوره حمد شروع میکند. پس که ان تفسیر قومی از این بسم الله، شاهدش هم این است که راوی تفسیر اینجا میگه حدثنی ابوالفضل عباس ابن محمد قال حدثنا ابوالحسن علی ابن ابراهیم، از اینجا میگد علی ابن داوود برای ما روایت نقل کرد، تو قبلیاش این سند رو ذکر نمی کنن. پس ظاهر این است که تفسیر علی ابن ابراهیم از این بسم الله شروع میشد و این مقدمه 15 صفحه که روایاتش هم مشترک است بین این تفسیر و نعمانی و محکم و متشابه سید مرتضی، ما نمیدونیم مالکی لا اقل این که انتصابش به جناب علی ابن ابراهیم مشکوکه، این دیگه من المحتمله به قبیفه، این دیگه احتمال اینو ما میدیم که منتصر به علی ابن ابراهیم نباشد. اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. نه هیچ کدوم نبودن. نعمانی علی ابن ابراهیم شیخ کلینی، نعمانی شاگرد کلینی و کاتب کلینی، مرتضی که واسطه دارد با جناب کلینی، بله واسطه دارد. سید مرتضی میشد شاگرد شیخ مفید، مفید تا جناب کلینی صدوق، صدوق از کلینی میتوند نقل کنند با یه واسطه، واسطه یعنی مفید تا جناب کلینی خودش یه واسطه میکنه.
شما محکم متشابه مرتضی رو خیلی به تفسیر نعمانی میدونید؟
تلخیصی ظاهرن از نعمانی، ظاهرن یه تلخیص سید مرتضی است از تفسیر نعمانی.
و ارتباطی سید مرتضی با نعمانی کنید؟
نعمانی یه واسطه میخورد دیگه تا سید مرتضی، بله حداقل یک واسطه میخورد. خیلی حالا اگر که ما آمدیم گفتیم نه آقا ما الان این کتاب رو نگاه میکنیم، در این کتاب اینا مقدمه تفسیر قومی قرار داده، یعنی اگر شما تمام تشکیک ما رو نپذیرفتید در این مقدمه، گفتیم نه ما این مقدمه را از قومی میدانیم، پس لطفاً از ظلم از این که این مقدمه از جناب علی ابن ابراهیم قومی نیست، حال کنه این که ما مصرریم بر این که نیست و تفسیرش از بسم الله شروع شد. حالا اگر شما آمدید که نه این مقدمه هم از جناب قومی، خیلی خوب، حالا میرسیم به این کلامی که در مقدمه ذکر شده است، ببینیم آیا دلالت بر وثاقت روات در این تفسیر میکند یا نه. اون شاهدی که آقایون بهش تمسک کرده بودن این جمله این مقدمه بود، صفحه 3 این، بله صفحه 4 این تفسیر حجری ما دارد که و نحنو ذاکرون، ما ذکر میکنیم، یعنی ما که علی ابن ابراهیمیم و ما هستیم، و نحنو ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا ان الذین فرض الله طاعتهم، ما ذکر میکنیم و خبر میدیم به آنچه که به ما رسیده است و روایت کرده ان مشایخ ما و ثقات ما از کسانی که اطاعت از اونا واجب است که ائمه اهل بیت علیهم السلام باشند. خب این جمله شما میخوام به چی چیش به کدوم کلماتش استشهاد کنیم؟ سه تا کلمه ما اینجا داریم، به ما ینتهی الینا و این یکی، دو رواه و مشایخنا، سه و ثقاتنا. به ما ینتهی الینا که به نرزه و توصیل آقای باقری نیمه کنم، ولی این که نیست، اونایی که چیزایی که به ما رسیدن. دومین کلمه به ما رواه و مشایخنا، این هم که دلالت بر توصیل نداره مگر اینکه شما هر شیخ روایتی رو موثق بدانید که اون حسابش داست که اگر هر شیخ روایتی رو موثق ندانید که ظاهرا چنین است، خب بنابراین به ما رواه و مشایخنا این هم دلالت بر توصیل نداره. میموند کلمه ثقاتنا، درسته؟ خب آقایون آمدن این ثبات ما میگه اون چیزایی که به ما رسید است به شما خبر میدید، و اون چیزایی که مشایخ مادرمون روایت میکردن و اون چیزایی که روایت کردن برای مصدقات ما. درست شد؟ اگر شما بخواهید چه کنید؟ اگر بخواهید قائل به توثیق بشید که همه روایت تفسیر علی ابن ابراهیم ثقه هستن، این ثقات اونا رو میباید که در واقع عطف تفسیر مشایخ بگیرید و عطف تفسیر لا ینتهی الیلا بگیرید که اون چیزایی که به ما رسیده است از طریق مشایخ ثقه ما، وقت مشایخ هم بلا واسطه و معل واسطه بگیرید دیگه، اونایی که به ما رسیده است. در نتیجه اینجا ثقه را، ثقات ما رو شما باید عطف تفسیر به ما ینتهی الیلا و مشایخ بگیرید. ظهور از حضرت آزدهان در عطف تفسیر است یا اینکه عطف ظهورش در غیریته، یعنی اولیت در عطف کدومشه؟ در غیریته. شما اگر میگون که زید و عمرو خالد آمد، اینا هر کدوم غیر اون دیگریست دیگه. ظهور اولیه عطف غیریته. بله ما عطف تفسیرم داریم، لیکن این ظهور اولیه عطف نیست، یعنی باید قرینه اقامه کنید که عطف اینجا عطف تفسیر است. اگر نتوانید قرینه اقامه کنید بر عطف تفسیر، ظهور عطف در غیریته. اینجا که جناب علی ابن ابراهیم قمی علا قولی که ما بپذیریم این کلام مال ایشون باشد، میگه ما برای تو ذکر میکنیم در این تفسیر و خبر میدهیم به اون چیزایی که به ما رسیده است و اون چیزایی که مشایخ من میگن و اون چیزایی که ثقات گفتن، یعنی در این تفسیر ما روایاتی هم از ثقات داریم. اما یعنی نه این که همش ها، یه اشکال دیگه ما این است. این آقای میخوام بگم که علی ابن ابراهیم گفتن و رواق و مشایخ و نا و ثقات و نا، خب یعنی همه این عاشقه هستن. ما بگم که این کلام دلالت بر این داره، دلالت بر حسر از ثقات داره که بگد من حرام چه که اینجا نقل میکنم از ثقات هست. دلالت بر حسر، میگن من از ثقه هم نقل میکنم. ما قبول داریم روایاتی از ثقات در این تفسیر هست، اما حرام چه که روایت در این تفسیر هست از ثقات هست. این حسر میخواد دیگه، دلالت بر این حسر نیست. پس ببینید دو تا اشکال شد در دلالت این جمله. یکی این که اگر میخوان شما کلمه ثقاتنا را بگون تمام روایات در این تفسیر ثقه هستند، کلمه ثقاتنا را باید عطف تفسیر مشایخ و ماینتهی الینا بگیریم. عطف تفسیر خلاف ظاهر عطف است، قرینه میخواد و قرینه ای در مقام وجود ندارد. ظهور در عطف غیریت. این یه اشکال. اشکال دوم این که اگر شما بخواید بفرمایید این کلمه ثقات و دلالت میکند هر آنچه که راوی در این تفسیر از ثقه هست، میبایست که چه کنید شما؟ این دلالت بر حرف رو بکنند که من علی ابن ابراهیم منحصراً از ثقات دارم برای شما نقل روایت میکنم. چه این کلمه دلالت بر حرف؟ نهایت میگه آقا من از ثقات هم روایت میکنم. این یعنی این که من از غیر ثقه روایت نمی کنم؟ دلالت بر حرف ندارد که. شاهدش هم این است، کثیری از ضعاف در این تفسیر هستن. خب اینم قرینه دیگه میشه که کثیری از ضعاف در این تفسیر روایت ازشون نقل میشه، حتی از بعضی از امهات مؤمنین، یعنی از عایشه خانم. خب دیگه عایشه خانم کش نگفت از سقش که دقیق میفرمایید. بنابراین بله، ولو شما، پس ببینید اولا گفتیم مقدمه مال علی ابن ابراهیم نیست، ثانیا اگر شما بپذیرید که این مقدمه مال جناب علی ابن ابراهیم باشد، دلالتی بر توثیق روایت در این تفسیر هیچ دلالتی ندارد. دقیق فرمودید؟ پس این در واقع سه تا اشکالی که ما به آقایون کردیم و لذا نمیپذیریم که توصیق این توصیق عام رو که هر آنچه که هر آن کسی که راوی تفسیر باشد و در این تفسیر علی بن ابراهیم باشد اینا ثقات هستند، که قول صاحب وسائل آقای خویی باشد و شیخ و استاد و هاکزا، قولی هم که باز اون شیخ و استاد میل رشته بکردن که مشایخ بلا واسطه علی ابن ابراهیم حدود 60 نفره، مشایخ بلا واسطه علی ابن ابراهیم ثقه باشن، این رو هم باز نمیپذیریم. دقت میفرمایید و ما میشیم تابع مشهور. این قول مشهورم علی ما نسبت میدهیم، چرا؟ چون هیچ کی ذکر نکرده غیر صاحب وسائل آقای خوری و بعض من تأخرم من آقای خوری، هیچ کی قائل نشده است که آنچه که روایت هست بین دفته یه تفسیر علی ابن ابراهیم قوی شده هستن. وقتی ذکر نکردن یعنی اینا رو شده نمیدونستن، این توصیل آمو قبول نداشتن، یعنی ما عدم ذکر رجالیین رو قرینه بر این میگیریم که اینا این توصیل رو قبول نداشتن، ولی به آن نسبت میدیم به مشهور که مشهور این توصیل آم رو قبول ندارن و روایات تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رو روایتش رو ثقه نمیدانن و ظاهرا همین بیانم تمام است. لیکن ما یه ایراد رو نپذیرفتیم اگر یادتون باشد، اون ایرادی که بعضی به خود تفسیر وارد کردن که اصلا این تفسیر معلوم نیست چی چیه، خلق شده است بین چند تا اینا، نه این اشکال وارد نیست، این تفسیر مال علی ابن ابراهیم قمی است به اضافه گزیده تفسیر ابوالجارود که راوی تفسیر وارد کرده است درش، و چون به دقت وارد کرده است و ورود و خروجش رو ذکر کرده است من کجا وارد کردم، خلالی به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نمیزنه. این حاضا تمام کلام در باب توصیق عامی که ادعا شده است که روایت تفسیر علی ابن ابراهیم قمی باشن. و صلی الله علی محمد و آله. آقا ادام الله عزت کن من هست آقا
حالا اگر ما بیان حکمت من بخوام دفاع بکنم، ولی اگر ما بیان راست دیگه این میشه این کسی از عدل جارود اضافه شده تفسیر عدل جارود مشخصه، این رو ما بگذاریم کنار، بازم این مشکل متوجه هست، یعنی این تو اسنادی که از علی ابن ابراهیم
ظاهرا در اسناد خودش ظاهرا، حالا ما تصدیق نکردم، ظاهرا مال خودش مال قسمت های اضافه شده نیست، لیکن اگر دلالت تمام بود موارد نقض اشکالی نداشت، چون موارد نقض رو میگفتیم توصیق علی ابن ابراهیم با اون تضعیف معارضه میکند، شما اونایی که معارض دارد و بگذارید کنار، اونایی که معارض ندارد توصیق علی ابن ابراهیم در حقشون ثابت میشن، یعنی حتی اونایی که تضعیف داشتن تضعیف و توصیق با هم معارضه میکرد اقواشو اخذ میکردید، اما اونایی که مهمل بودن یا مجهول بودن اون توصیق دلالت بر توصیقشون میکرد، یعنی مورد نقضا خیلی مهم نیست، مهم نیست که اصلا کلام دلالت نداره.
بعد یه مورد دیگه هم این جناب عرب فیض عباس ابن محمد ابن قاسم و محمد رو گفتیم خب معرفی شدن در رجال قاسم،
اونم توصیق نداره
کی؟
رجال شیخ هم تو ذکرش میکنه توصیقش نمی کنه، پدرش رو مذکور در اصحاب امام حادیث من دونه توصیقه،
خود جناب فیض
که ها کذا کسی هم که جدش قاسم رو نقل میکنه اونم نقل میکنه که بله میگن برقی ازش نقل میکنه و او هم از ابو بصیر نقل میکنه در کشی، دقت بفرمایید، اما همین حد
توصیف
اونم توصیف هیچ کدومشون توصیف، بله یعنی نه خودش نه پدرش نه جدش، همه آقازادند و امامزاده توصیف ندارن، هر کدومشون رو بتوانید به عنوان شهرت درستشون کنه که از معارف است و مشهور است و قدری در موردش نرسیده است میشد معتبر رو همون مبنای ما، هر کدوم رو نتونستید درست کنید.
خب اگر حداقل بگم محمد و پدری شما بتونیم درستش کنیم رو همین مبنا، مثلا خود جناب عباس که اصلا نامی از این رجال ما چکار کنیم با این تفسیر؟
تفسیر تلقی و قبول شده، شهرت تفسیر که فایت احتیاج رو سند نداره، چون اصحاب این تفسیر رو در طول قرون شما ملاحظه بفرمایید، این تفسیر رو به عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم بهش نگاه میکنن، ولو که شما توثیق راویش رو هم اولا تضعیفش که نرسید، توثیقش هم نتوانید تمام کنید، همین تلقیه به قبولی که اصحاب این تفسیر رو تلقیه به قبول کردن کفایت.